بسم الله الرحمن الرحیم. سوره لقمان رو به توفیق خدا امروز آغاز میکنیم، تا نصف این سوره رو انشاءالله توضیح میدیم و به خواست خدا نیمه بعدش رو در جلسه آینده. طبق معمول یه توضیح مختصری درباره نام سوره عرض میکنم. لقمان حکیم رو که همه شنیدین دیگه، به هر حال از کتابای مدرسه نامش همیشه مطرح بوده. معلوم نیست که اهل کجا بوده، بعضیا گفتن اهل یونان بوده، جزء حکمای یونان، بعضیا گفتن اهل سبا بوده، بعضیا گفتن نه در عربستان بوده، یمن بوده. خیلی هم مهم نیست اهل کجا بوده، مهم پیام‌هاش دیگه که ببینیم چه ویژگی‌هایی داشته. او به حکیم معروفه. حکیم معنای قرآنیش یعنی کسی که کارش محکمه، محکم و استحکام و اینا از یه ریش هست دیگه. چیزی که محکم باشه یعنی نشکنه دیگه، یعنی ای با اشکالی نداره. حالا انگلیسی میگن پرفکته، کارش مولای درزش نمیره، کارش دقیقه، یعنی آدم حسابی. در فرهنگ ما یادتونه در گذشته دکترا رو میگفتن حکیم، باید بری حکیم دوا بکنی. از شاید قرون دوم سوم، از موقعی که کتابای یونانی رو به عربی ترجمه کردن، در همون تاریخ اولیه اسلام، آثار ارسطو و افلاطون و حکیم کسی تلقی شد که اهل فلسفه است، در حالی که قرآن منظورش از حکیم کسی که فیلسوف باشه نیست. این اصطلاح تو قرآن زیاد تکرار شده. راجع به پیامبران میگه وقتی که به سن بلوغ رسیدن بهشون کتاب و حکمت دادیم. کتاب و حکمت با همه، کتاب یعنی نظامات، قوانین، حالا قوانین شریعت یا طبیعت. حکمت در قرآن معناش اخلاقه، اخلاقیاته. آدم بدونه با خالق خودش چگونه رابطه داشته باشه، با پدر و مادرش، با همسرش، با فرزندانش، با همسایگانش، همشهریاش، با دوست، با دشمن، اینا رو بهش میگن حکمت. از آیات 12 تا 19 این سوره که نصایح لقمان به پسرش هست، با حکمت آشنا میشین که چرا لقمان حکیم بوده. تماما میبینین که اخلاقیات رو مطرح میکنه. در جای دیگه قرآن هم همینطور. مثلا در سوره اسراء اشاره به اون 10 فرمان حضرت موسی میکنه. البته ننوشته 10 فرمان، ولی به نظر میرسه چون سوره اسراء درباره تاریخ بنی اسرائیله. اونجا 10 تا موضوع وقتی مطرح میشه میگه ذالک من الحکمه، اینا حکمته. اینو توضیح مقداری من اضافه تر دادم که با معنای قرآنی حکمت و حکیم بهتر آشنا بشیم. اون چه که تو جامعه ما هست تعریفی که از حکمت میکنن عمدتاً جنبه نظری داره، ایدئولوژیکه، ولی در قرآن جنبه عملیه. آدم حکیم ممکنه بی سواد هم باشه ولی واقعا درست رفتار میکنه. ممکنه که استاد دانشگاه باشه ولی رفتارش از یه بی سوادم بدتر باشه. پس حکمت دانش رفتاریه، تجربه رفتاریه. خب این سوره جزء سوره هایی است که با حروف مقطعه آغاز میشه، با الف لام میم، که جلسه گذشته یا دو جلسه گذشته عرض کردم که 6 تا سوره در قرآن با الف لام میم آغاز میشن. 2 تاش در ابتدای قرآن، 2 تا سوره بلند، بقره و آل عمران، یعنی سوره 2 و 3 که در دوران مدینه نازل شده، در رابطه با مسائل یه جامعه است که شکل گرفته، امتحان و ابتلای مسلمان ها در اون دورانه. این 4 تا سوره که پشت سر هم اینجا اومده، سوره 29 عنکبوت، بعد روم 30، لقمان 31 و بعدیش سجده که خوندیم، این 4 تا مربوط به دوران مکه است. بنابراین همون امتحان و ابتلای مسلمان هست، ولی در دوران مکه. این سوره به خصوص این آیات مقدمش در سال 6 بعثته. میدونید مسلمان ها 13 سال در مکه بودن، سال 13 هم رفتن مدینه، 10 سال هم پیامبر اونجا بودن تا از دنیا رفتن. دوران مکه دوران سختیه، فشار، زیر شکنجه و فشار و آزار هستن. یه عده زیادی کشته شدن، یه عده رو پیامبر فرستادن حبشه که جونشون اینا لااقل نجات پیدا بکنه. سال 13 هم شبانه فرار کردن دیگه، همون کسی نموند، چون مسئله کشتن پیامبر و دیگران به طور قطعی مطرح بود. بنابراین سالهای مکی به خصوص این 5-6 سال اول فوق‌العاده شرایط سختی برای مسلمان ها بوده. بنابراین تا آدم ندونه که این حرفات تو چه زمینه و چه زمانی زده شده، شاید درست مطلب رو اونطوری که باید درک نکنه. در این دوران دو چیز مطرح بوده، یکی صبر و مقاومت. فشارها فوق‌العاده بوده، اینا یک مدتی زندان بودن، البته زندان به اون معنا که نبوده، یه دره‌ای به نام شعب ابی طالب بود، مسلمان ها و پیامبر رو همه رو ریختن اونجا که کسی هم حق تماس با اینا نداره، از اونجا هم نمیتونستن بیان بیرون. بین 6 ماه تا 2 سال گفتن که اینا در اونجا بودن، شرایط فوق العاده سختی، از زندان بدتر بوده، اینا رو هم سخت شکنجه میدادن. و پس اون چه که میبایست به اینها القا میشده، یک مسئله صبر و مقاومت بوده، تحمل بکنن این دوران سخت رو. دوم مسئله آموزش های ایدئولوژیک بوده، جامعه جامعه مشرکه، بت پرسته، اینا در برابر اون اندیشه‌ای که صده ها بلکه هزارها تو اون جامعه بوده باید میتونستن یه منطق برتری داشته باشن. بنابراین آموزش های عقیدتی توحیدی در این دوران بسیار زیاده، به خصوص در این دوره، در این به اصطلاح سوره، از این 4 تا سوره بیشتر آموزش داره به مسلمان ها میده که هم چگونه مقاومت بکنن، هم چگونه مسلح بشن به یک اندیشه توحیدی برتر. آغاز میکنیم سوره رو، من توضیحات رو در خلال شرح سوره عرض میکنم. الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم. این است آیات، یعنی نشانه های کتاب حکیم. این کتاب اسامی مختلف داره دیگه، کتاب حکیم، حکیم صفتشه، یعنی اون چه که به عنوان نظامات و قوانین گفته شده چیزای اساسیه، محکمه، کامله، بی عیب و نقصه. چون داستان لقمان حکیم هم آمده، این کتاب، کتاب حکیمه که مجموعه حکمت هاست، از جمله لقمان حکیم که حالا میخونیم. هدن و رحمتن للمحسنین، این کتاب هم هدایت، هدایت یعنی راه برد، نه تنها راهنمایی، بردن و به مقصد رسوندن، و رحمتی است برای محسنین. محسنین رو معمولا میگن نیکوکاران، ولی حسن یعنی زیبایی، خوبی، حالا هم در زیبایی رفتار شخصیه و هم زیبایی رفتار با دیگرانه. در قرآن 3 تا سوره است که هر سش با حروف مقطعه آغاز میشن. در این ترجمه که خدمتتون دادم پایین پاورقی ملاحظه میکنید، سوره بقره، سوره نمل، سوره لقمان، لقمانی که امروز داریم میخونیم، هر سه این سوره ها با حروف مقطعه آغاز میشن، دو تاش الف لام میمونه، یکیش هم تاسینه، هر سه تاش هم درباره کتابه. ذالک الکتاب لا ریب فیه، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، تلک آیات الکتاب الحکیم، هر سه راجب این کتابه. سوره بقره میگه هدن للمتقین، این کتاب برای متقینه. سوره نمل میگه هدن و بشرا، علاوه بر هدایت بشارت هم هست، برای کی؟ برای مؤمنین. این سوره میگه هدایت و رحمت، برای محسنین. آیا اینا سه نفرن؟ متقین یه گروهن، مؤمنین یه گروهن، محسنین یه گروهن؟ نه، هر سه اینا یکین، ولی از سه منظر، از سه زاویه، در سه زمینه. یکی رابطه با خداست، یکی رابطه با خلق خداست، یکی رابطه با خوده. از نظر خود انسان بهترین صفتی که انسان میتونه پیدا کنه که همه کارهای خیر دیگه به اون بستگی داره تقواست. تقوا یعنی تسلط بر نفس، یعنی سلف کنترل. کسی که بتونه خودشو کنترل کنه میتونه پول بده به دیگران، انفاق بکنه، خرج بکنه، وگرنه نفسش میگه برای خودت نگه دار، باید خودشو کنترل بکنه. جلوی خشمشو کی میتونه بگیره؟ کسی که تقوا داشته باشه. تقوا یعنی ترمز. جلو خشمشو بگیره، جلو شهوتو بگیره، جلو حسادتو بگیره، حرص رو بگیره. همه اینا نیازمند تقواست. هر کار خوبی رو شما تصور بکنید نیاز به سلف کنترل داره. این مهمترین صفتی است، یعنی اراده، اراده تسلط بر نفس. و سوره بقره چون مقدمش راجع به مردم شناسیه، راجع به انسان داره صحبت میکنه، پس مهمترین صفت راجع به خود انسان تقواست. اما سوره نمل، سوره 27م، درباره رابطه انسان با خالقه، نه خود. ما درباره خالق که تقوا معنی نداره، ترمز بکنیم. سلف کنترل در برابر خدا معنی نداره. خدا رو باید ایمان بهش بیاریم. بنابراین اونجا میگه این کتاب هدایت برای مؤمنین، هدایت به اضافه بشارت، بشارت به بهشت. اما این سوره نه درباره خود انسان خودسازیه، نه درباره رابطه با خداست. رابطه انسان ها با همدیگه است. حکمته، حکمت یعنی اخلاقیاته. مهمترین صفتی که انسان در رابطه با مردم باید پیدا کنه که ایمان نیست، به مردم باید احسان بکنه، رفتار زیبا داشته باشه. پس در واقع این ستا سوره هر کدوم از یه زاویه ای دارن انسان رو تعریف میکنن. یه وقت شما یه سیبو دارین راجبش صحبت میکنید، یه موقع بحث خوشمزگیه، میگین سیب شیرینه. یه وقت هست بحث قشنگیه، سیب سرخ زرد خیلی قشنگ زیباست، این یک موضوع بحثه. یه وقت هست راجب بوش صحبت میکنید. پس راجب هر چیزی میشه سه جور نگاه کرد. راجب این سوره اول بقره راجب خود، سوره نمل راجب رابطه با خداست، این سوره رابطه با خلق خدا، خود، خدا، خلق. این سه تا سوره از سه زاویه است. البته وسطای سوره نحل آیه 89 ظاهرن، بله، این سه تا رو با هم جمع کرده، میگه این کتاب هدایت و بشارت و رحمت برای مسلمین. مسلم پس کسی است که رابطش با خودش تقوا باشه، با خدا ایمان باشه، با خلقم محسن باشه. مسلم یعنی تسلیم شده کامل. اونجا هر سه اینها رو دیگه داره میگه. جالبه که تو این سه تا سورهی که حالا تو پاورقی ملاحظه میکنید، ویژگی هایی هم که از هر سه میده یکیه. الذین یقیمون الصلاة، یک روی کرده به خداست، صلاة. دوم یوتون زکات یا مما رزقناهم ينفقون. سومی هم بالآخرت هم یوقنون. این سه تا موضوع پایه اصلیه در واقع این سه شخصی که عملا یک شخص هستن. خب پس این کتاب راه های هدایت و رحمت رو به محسنین نشون میده، یا اونا رو میرسونه به مقصد. کیا هستن؟ الذین یقیمون الصلاة، اونایی که صلاة رو اقامه میکنن. صلاة رو ترجمه فارسیش معمولا برگردانش رو نماز گفتن، یعنی نماز، ولی معناش نماز تنها نیست. صلات یعنی به خدا توجه کردن. دعا هم صلاته. شما با خدا راز و نیاز میکنید، صلاته. میرین تو طبیعت غرق آثار خدا میشین، اونم صلاته. یکی از اشکال صلات همین نمازی کسی که ما میخونیم. ابراهیم جوری دیگه میخونده، موسی جوری دیگه میخونده، پیامبران دیگه، همه اینا صلاته. صلات یعنی به سمت خدا رفتن، به او روی کردن. کسانی که صلات رو اقامه می دارند، اقامه داشتن یعنی جدی گرفتن، یعنی اهمیت دادن، قائم نگه داشتن. یه اصطلاحه در قرآن آمده، میگه اقیم الوزن، وزن رو اقامه بکنید. وزن یعنی سنجش، یعنی کلا سر مردم نذارید، ترازو رو درست رعایت بکنید. اقیم الوزن یعنی عدالت رو جدی بگیرید. یا اقیم الشهادت لله، اگه یه چیزی راجع به کسی میدونید برین شهادت بدید به نفعش، نترسین که حالا به من چه کار داری، حالا ما خودمون رو درد سر بنزید. شهادت رو اقامه بدارید. یا اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، هدفاتون رو، روی کردتون رو اقامه بدارید، یعنی آدم هدفدار باشید، جدی بگیرید هدف داشتن تو زندگی رو، یه برنامه داشتن رو، همین جوری زندگی کردن و هرچی خوشم پیش آمد خوش آمد، این که هدف نیست. تو زندگی باید یه آرمانی، هدفی آدم داشته باشه. میگه اینو اقامه بکنید، از جمله صلات رو اقامه بکنید. یعنی شما دارید با آفریدگار خودتون، با خالق نمیدونم 100 بیلیون کهکشان دارید صحبت میکنید، در برابر او قرار گرفتید. چطور یه رابطه با دوست خودتون رو اهمیت میدین، جدی میگیرید؟ با رابطه همسایتون و همکارتون و رئیستون و در برابر کسی قرار گرفتین که همه عالم او آفریده، بنابراین اینو باید جدی بگیرید. این رابطه رو نمیشه سطحی گرفت، کم بهش بها داد، هر وقت شد، هر وقت احتیاج داشتیم، حاجتی داشتیم، این که اقامه کردن نیست. خب همیشه در قرآن صلات با زکات با هم اومده، همیشه که منظورم مطلق نیست، یعنی معمولا این چنین آمده. زکات منظور تنها تکس مالیات دولتی نیست، زکات یعنی انفاق، یعنی صدقات، یعنی خرج کردن، یعنی دستوجیب کردن و به دیگران کمک کردن. مگه میشه آدم با خدا آشنا شده باشه، به او رو کرده باشه، با صفاتش آشنا شده باشه، خدایی که کریمه، خدایی که بخشنده است، و این صفات رو یاد نگرفته باشه؟ وگه نه چه روی کردی؟ اگه واقعا کسی با دلش به سمت خدا رفته باشه، ما که ذات خدا رو نمیشناسیم، چیشو میشناسیم؟ فقط صفاتش رو میشناسیم. اگر ما اون صفات رو درک نکرده باشیم، خداشناس نیستیم. ما مطلقا ذات خدا رو نشناختیم، نمیشناسیم، نخواهیم شناخت. چه میدونیم خدا چیه؟ هر چی فکر کنیم مخلوق ذهن خود ماست، ولی با صفاتش آشنا میشیم. پس اگر کسی واقعا خداشناس باشه، حتما خرج میکنه برای دیگران، حتما به نیازمندان باید بده، وگرنه این واقعیت نداره، نفاقه. صدقه یعنی صدق ایمان، معلوم میشه راست میگی. دلیل صداقت ایمانت اینه که حالا از یاد گرفتی از خدا، تو هم به دیگران رحمت میکنی، مهربانی، میبخشی، عفو میکنی، کمک بهشون میکنی. این علت اینکه این دوتا با هم اومده برای اینکه با هم مربوطه. به خدا رو کردی، حالا انفاق بکن. سوم، و هم بالآخرت هم یوقنون. این هم هم دوبار تکرار شده، همینا، خود اینان چون خدا رو شناختن و از خودشون مایه میذارن، اینا باورم کردن که با مرگشون دنیا تمام نمیشه، آینده‌ای هست، سرنوشت بعدیشون لاجرم وابسته است به عمل امروزشون. به آخرت یقین دارند، نه یقین دارند، چون اینجا به صورت مضارع اومده، یعنی دائما در جهت یقین آوریان. اگه یقین دارند بود میگفت هم موقنون، ولی یوقنون فعله، فعل مضارع، یعنی دائما مطالعه میکنن، بررسی میکنن، هی شناختشونو، باورشونو به آخرت هی دارن افزایش میدن. اونم نه اینکه قبول دارن، به یقین، یعنی با تمام وجود بر این باور یقینی میرسن که آخرتی وجود داره. اولائک علی هدن من ربهم. در سوره بقره هم توجه کرده باشین، بعد از اینکه مقدمش توضیح میده، اونجا میگه اولائک علی هدن. این آدما که هم خدا رو شناختن، هم اهل خیر و خدمت به مردمم، هم تو این دنیا متوقف نشدن، به یک عالم بعدم باور دارن، اینا بر هدایتند، یعنی سوار مرکب هدایتند، علای اشراف رو میرسونه. اینا آگاهی دارن، شناخت دارن، شناختی من رب بهم، از جانب پروردگارشون. و اولائکه هم المفلحون، اینا مفلحند. فلح یعنی شکافتن، یا به اصطلاح شکوفان شدن، شکفته شدن. اینا فلوریش میشن، اینا استعداداشون به فعلیت میرسه، استعدادای بالقوهشون. زاره هم فلاح میگن دیگه، نیست، دانه رو شکوفان میکنه، از دل خاک در میاره، پرورش میده، تبدیل به گل میکنه. اینا وجودشون پرورش پیدا میکنه، ساخته میشن در فضای معنویت. اما در مقابلش گروه دوم، و من الناس، برخی از مردم، من یشتری لهو الحدیث. یشتری از لغات ازداده، هم معنای خرید میده هم فروش. مشتری هم همینه دیگه، مشتری یعنی خریدار، شرعیه یا اشترا خرید و فروشه. اینا خریدار چی هن؟ دنبال چی هن؟ لهو الحدیث. لهو یعنی موضوع بی هدف. دوران زندگی ما رو میگه بچه که هستین بازیه، میگه زندگی چیه؟ لعبون و لهون و زینتون و تفاخرون و تکاسرون فی الانبال و الولاد. آدم متولد که میشه اولش بازیه، بچه باید از نظر فیزیکی ساخته بشه، جز بازی کار فیزیکی کاری دیگه نداره. دو سه سال اول یه ذره ذهنش میره بالا، سرگرمی هایی رو میخواد، حالا اسباب بازیه، مهمون بازیه، حالا هر کدوم پسر بچه ها یه جوری، دختر بچه ها. هدفی نیست، بازیه، سرگرمیه. اینو بهش میگن لهو. دنیا با لعب شروع میشه، بازی، بعد با لهو دوران به اصطلاح قبل از جوونی، بعدش میشه زینتون، به آستانه بلوغ که میرسه دیگه بادی بیلدینگ و ارائه هیکل و اندام و حرفاست. بعد که ازدواج میکنه تفاخره، فرق فروشی ماشینم، خونم، نمیدونم داراییم، پولم. سنم که بالا میره تکاثر، حالا رو هم زیاد بکنیم، چون دیگه انرژی ها داره میره، بذار رو هم انباشته بکنم، تجربه پیدا کرده، پول پیدا کرده، حالا میره دیگه اضافه کردن. منظورم شناسوندن مرحله لهو بود. یه عده‌ای به جای یه مسائل جدی که بابا تو سرتو میذاری زمین تمام میشه، یه ابدیتی هست، تو دنیا پرداخته به چیزای لهو. حدیث هم یعنی مسائلی که پیش میاد، حادثه یعنی هرچی که پیش میاد، اسمهای روزگار، دم غنیمت شمار، این نیز بگذرد، یعنی همش پرداختن به چیزای واهی. یعنی اگه تو توی دانشگاه رفتی میخوای بعد از 4 سال به لیسانسی برسی، ببین چه درسایی کمک میکنه به اون هدفت برسی. اگه میخوای پزشک بشی، قاضی بشی، هرچی میخوای بشی، وقت تو این وسط تلف نکن، لهو میشه دیگه بقیهش. حالا یه عده دنبال لهو الحدیث هستند، لیوزل عن سبیل الله. حالا این لامو به معنای هدف یا غایت بگیریم، این باعث میشه که خودش از سبیل خدا دور بشه، یا اگه به معنای تا بگیریم، تا دیگرانم گمراه کنه. این مثلا آیه دو حالت داره، هم درباره کسانی که عامل گمراهی دیگرانن، سردمداران و رهبران گمراهی ان، میتونه خودش شخص معمولی هم باشه. یعنی به هر حال وقتی که اهداف اصلی رو فراموش میکنه، هم خودش گمراه میشه، هم دیگران رو گمراه میکنه، فریب میده. به غیر علمن، بدونه که علم داشته باشه، یعنی علمی نیست، همین حرفای دنیایی است دیگه. و یتخذها هزوا، این حرفا رو به استهزا میگیره، مسخره میکنه، چه خدایی، چه زکاتی، چه آخرتی، کی گفته، کی از اونجا خبر آورده، دست میندازن این حرفا رو. اولئک لهم عذاب مهین، اینا براشون عذاب مهینی است، ایناشون متکبرن، در برابرش عذابشون هم ضد تکبره، اهانت، توهین، یعنی پایین آوردن دیگه. اینم نه اینکه خدا بهشون بخواد عذاب بکنه، یعنی هر کسی که نظاماتی رو نپذیره، قوانین رو نپذیره، خب دودش تو چشمش میره. یعنی در نظام خدا یک کسی خودش رو هماهنگ نکنه محروم میشه. عذاب یعنی محروم شدن از برآورده شدن نیازهای طبیعی، غریزی، فطری، هر چی اسمشو بذاریم. اذا تتلا علیه آیاتنا، وقتی هم که آیات ما بر او خوانده میشه، پیامبر یا دیگران به او این حقایق رو میگن، والله، والله یعنی پشت میکنه، والا مستکبرن، با حالت استکبار پشت میکنه. استکبار یعنی خود رو کبیر دیدن، خود رو بزرگ دیدن، یعنی نمیخواد زیر باره نظامات و قوانینی بره. که انلم یسمعها، انگار اصلا نشنیده، یعنی آنچنان بی‌اعتنایی و رویگردانی نشون میده انگار نشنیده، یعنی کوچکترین تأثیری درش این حرفا نمیذاره. که انفی اذنیه وقرن، انگار تو گوشاش سنگینیه، گوشاش سنگینه، نه که نشنوه، میشنوه ولی شنیدنیست که از این گوش میاد از اون گوش میره. کلمه سم در قرآن تنها شنیدن نیست، یعنی فهمیدنه، اصلا تأثیری برای این نداره. فبشره به عذاب علیم، بشارت بده او رو به عذاب علیم. من بارها تکرار کردم عذاب در فرهنگ ما یه معنای خاصی داره که مثل این که خدا عذاب میده، ولی قرآن عذاب رو همه جا به عنوان نتیجه و بازتاب عمل خود انسان رو برده. اگر جاهایی هم به خدا نسبت داده، به خاطر اینکه همه قوانین و نظامات به خدا منتهی میشه، بنابراین چون همه چی دست اونه، همینطور که در دانشگاه تو مدرسه بالاخره معلم مدیرن که رد میکنن، میگن ما رد کردیم، ما قبول کردیم، ولی رد کردن یا قبولی اونها نتیجه عمل دانشجویان هست، اونها به عنوان اینکه تصمیم گیرنده هستن به خودشون نسبت میدن. اما برعکس، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان آوردند و کارهای شایسته صالح کردند، لهم جنات و نعیم، برای اونهاست بهشت‌های نعیم. نعیم مبالغه نعمته، یعنی سرشار از نعمت، بی نهایت نعمت. خالدین فیها، برای همیشه در اونجا خواهند بود، موقت نیست. خالدین فیها وعد الله حقا، این یه وعده راست خداست، خدا نخواسته یه تشویقی کرده باشه، یه وعده سرخرمن داده باشه، نه، اینا وعده های راستینه. و هو العزیز الحکیم، هم خدا عزیز، عزت یعنی قدرت و شکست ناپذیری، کسی نمیتونه جلوشو بگیره، این وعده رو داده، و هم حکیم، کارش رو حساب و کتابه، وقتی آفریده و یک نظاماتی گذاشته هر کسی نتیجهش رو میگیره. حالا دعایه بعد یه مقداری خدا رو معرفی میکنه، آیا خدای خاصی شما دارید؟ عالم انسانهای خدای ویژه‌ای داره؟ میگه نه، همون آفریدگار جهان هستیه، خالق شما، همینطور که همه جهان نظاماتی داره، زندگی شما و عالم شما هم نمیتونه بی نظام باشه. خلق از سماوات به غیر عمد ترانها، او آسمان ها رو آفریده، منظور از آسمان هوا نیست، اینم هر بار من توضیح میدم، خیلی از آیات قرآن میگه سماوات و الارض و ما بینهما، بینهما یعنی هوا، سماوات یعنی ستاره ها، یعنی کهکشان ها، یعنی اون چه که بالا، سموب یعنی بالا، تمام اون چه که بالا سرتونه، همه این کهکشان ها رو، ستاره ها رو آفریده، زمین رو آفریده، ببخشید آسمان ها رو آفریده، به غیر عمدن، عمد یعنی ستون، امادم ستون دیگه، ستون حالا ساختمان، عمود، عمود میگن ستون دیگه، نیست عمود دین، یعنی ستون دین چیه، به غیر عمدن، بدون هیچ ستونی، یعنی این جهان بدون ستون ساخته شده. منظور از ستون چیه؟ نمیگه ستون نداره، ستونی که شما نمیبینید، جاذبه است دیگه، یعنی چی نگرده؟ ستون ساختمان رو نگر میداره، چی ستاره ها سر جای خودشون نگر داشته، هر کدوم تو مدار خودشون دارن میگردن، نیروی جاذبه است که نگرشون داشته دیگه، همه در مدار خودشونه، یک هزارم درجه این بر اون بر نمیرن، تنظیم شدن، همه تو مدار خودشون، هیچ کدوم به هم نمیخورن. بارها تو قرآن این مطلب رو گفته که بدون ستونی که شما ببینید، میگه بدیع السماوات و الارض، خدا نوآوری کرده این آسمان ها رو، اونجا میگه بدون ستونی که شما ببینید، اول جاذبه رو گذاشت، بعد میگه ثم استوى على العرش، بعد جهان ساخته شد، یعنی اول جاذبه پدید آمد، بعد به نیروی جاذبه شکل گرفت کهکشان ها و ستاره های دیگه، جاذبه مقدمه بر بقیه بوده. تا این جالبه که این استیون هاکینگ پروفسور انگلیسی، اونم اصلا میگه خدای جهان جاذبه است، جاذبه مقدمه بر آفرینش جهان بوده. قرآن جالبه که اول این ستونهای ناپیدا نادیدنی رو میگه و بعد اداره جهان رو، استوای بر عرش رو مطرح میکنه. و القا فی الارض رواسیه، بعد در زمین رواسی قرار داد. رواسی جمع راسیه است، راسیه یعنی لنگر. یه کشتی تو دریا، تو سواحل که وقتی کشتی ها نزدیک میشن لنگر میندازن دیگه، بعد میرن ممکنه یه هفته یه ماه دیگه بیان. چیزی که کشتی رو نگر میداره لنگر دیگه، سنگینه میره نگه کف دریا، نمیذاره که امواج و باد کشتی رو این بر اون بر ببرن. قاره های روی زمینم روی دریان دیگه، ما به نظرمون میاد که خیلی جای سفت و محکمی پا گذاشتیم. پوسته جامد زمین، بارها این عرض کردم، از نسبت پوست سیب بر خود سیب کمتره. ما روی یه دریایی از مواد مضاف هستیم، بنابراین این قاره ها ممکن بود که امروز اینجا باشن، دو هفته بعد یه جای دیگه باشن. چه چیزی قاره ها رو نگه داشته؟ البته حرکت میکنن، ولی هر مثلا چند هزار سال یه تغییرات جزئی. شکل فعلی جهان مثل امروز که همیشه نبوده، حتما دیدی نقشه های مثلا 500 میلیون سال پیش چگونه بوده. حرکتاش اینطور نیست که در زندگی لااقل 7-8-10 تا نسل تأثیری بذاره. این پوسته زمین همینطور که در بالا کوه هست، در زیرش هم هست، چنگ انداخته رو مواد خمیری، نگه داشته زمینو، نمیذاره این ور اون ور بره. میگه رواسی قرار داده. این چند جای قرآن اومده، من توضیح بیشترش رو تو پاورقی هم دادم. بعضی جاها میگه اوتاد، علم نجعل الارض مهادن والجبال اوتادن. اوتاد یعنی میخ، یعنی زمین رو پوست مثل میخ نگه داشته. رواسی هم لنگر انداخته، در قشر مذاب لنگر انداخته که این قاره ها بمونن. ان تمیده بکم، برای اینکه شما رو امتداد ندن، نکشونن. و اینا ما کشیده می شدیم این ور اون ور دیگه، می رفتیم به طرف مثلا افریقا، آسیا، می چسبید به هم در ظرف یه سال دو سال. برای اینکه شما رو نکشن لنگر قرار دادیم. بنابراین حالا زمین آرام شده. چون آرام شده، بس فیها من کل دابتن، انواع جنبندگان رو پراکندیم. جنبنده حالا هم در آسمان، صدها هزار نوع حشرات و پرندگان در زمین هست و در دریا هاست دیگه، هر چیزی که حرکت میکنه، تمام موجودات، موجودات با حرکت. من کل دابتن، از هر نوعی، انواعش. و انزلنا من السماء ماء، از آسمان آبی رو قرار دادیم. فانبتنا فیها من کل زوج کریم، از طریق اون آب انواع ازواج زیبای گیاهی رو رویاندیم. زوج یعنی نر و ماده. این قرن فکر میکنم 16 یا 17 بود که زوجیت گیاهان کشف شد، ولی 1400 سال پیش میگه که در قرآن فراوان گفته که میگه همه چی زوج دارن. اینجا میگه زوجهای کریم. این چهار بار این انبتنا من کل زوج در قرآن اومده، دو بار گفته کریم، دو بار گفته بهیج. بهیج از بهجت میاد، یعنی شما یه گل روز و گل سرخ و یا گلای دیگر رو نگاه میکنه، این چه حالتی بهتون دست میده؟ بهجت آوره دیگه، یعنی لذت میبره آدم. کریمم یعنی گرامیه، زیباست، با ارزشه، یعنی یه چیز واقعا. حالا کرامت رو تو فارسی نمیدونم چی میشه بهش گفت، خیلی لغت معادلی نداریم، ولی چیزی که زیبا باشه، با ارزش باشه. برای چی گلو در گلدان میذاریم؟ این کریمه دیگه، قابل احترامه، آدم جای مهمی میذاره، میخواد نگاش بکنه، عزیزه برای انسان. هازا خلق الله، خلقت خدا ایناست. این همه گل و ریحان و سبزه و این همه ستاره ها و کهکشان، خدا اینا رو خلق کرده. فارونی مازا خلق الذین من دونهی، حالا به من نشون بدین به جز خدا چی آفریدن، چی خلق کردن. اونا که شما دنبالش میرین، به توسل اونا، به شفاعت اونا، مشرکین معاصر این آیات به شفاعت بوتا معتقد بودن که اینا ها اولائه شفعا اونا اندالله، شفیان ما نزد الله هن. میگه خب اونا چی آفریدن؟ خدا اینا را آفریده، به من نشون بدید حتی یه چیز کوچیکم آفریدن، چرا خدا را رها میکنید سراغ اونا میرید؟ بل ظالمون فی ضلال مبین. نه چنین نیست، علتش این نیست که نمیدونن، بلکه چیه؟ ظالمون فی ضلال مبین. ظالم تو فارسی ما فکر کنیم هر کسی به دیگری بد بکنه، ستمگر باشه ظالمه، معنای ظلم اون کار خودش ظلمه، ولی ما ظلم به خدا میکنیم، ظلم به مردم میکنیم، ظلم به خودمون میکنیم. معنای ظلم مقابل عدالته، عدالت یعنی تعادل، یعنی همه چیش متعادله. ظلم یعنی سر جای خودش نیست، این گلدون گل الان عدالته که اینجاست، اگه رو زمین افتاده باشه این ظلمه، یعنی سر جای خودش نیست، یه اشکالی پیش آمده، یه ایرادی پیش آمده. هر چیزی سر جای خودش باشه تعادله، عدالت یعنی تعادل دیگه، درسته، جای خودش رو گرفته. در قرآن در سوره کهف دفعه گذشته می عرض کردم، خیلی قشنگ ظلم رو توضیح میده راجبه یه باغه، میگه این دوتا باغ کاملا میوه میدادن، اصلا ظلم نمی کردن. یعنی درختی که از خاک داره مواد عالی میگیره، آب رو جذب میکنه، نور خورشید رو میگیره، اکسیژن هوا رو میگیره، خب باید یه کاری بکنه دیگه. تعادل چیه تو طبیعت؟ تو داری اینا رو مصرف میکنی، حالا یه محصولی بده، میوه بده، اگه ندی ظلم کردی. میگه درخت ها ظلم نمی کردن، همشون میوه میدادن. انسان هم که نمیتونه فقط مصرف کننده باشه، اگه اینطور باشه کاری نکنه ظلمه. میگه تو آفریدگار رو رها کردی سراغ بت رفتی، این خیلی ظلمه، سر جای خودش نیست، اصلا درست نیست، جا نمیفته در نظام عالم هستی، یه گمراهی خیلی دوریه. خب تا اینجا مقدمات سوره بود، یعنی هم کلیاتی در اون پنجای اول، بعد رفت رو مردم شناسی، کسانی رو معرفی کرد که اصلا به این اهداف عقیده‌ای ندارن، سر بر میگردونن، اینا رو مسخره میکنن، یه عده‌ام اهل ایمان و عمل صالح هستن، و بعد نشانه ای از خدا رو ارائه داد که خدا آفریدگار همه اون چیزی که شما دارید. از این به بعد تا آیه 19 که در باقی مانده وقت باید بپردازیم، موضوعی رو وارد میشیم که سوره نامش رو از این آیات گرفته، سخنان لقمان به فرزندش. ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم، حکمت رو هم توضیح عرض کردم، اخلاق دادیم، رفتار دادیم، بلد باشه چگونه با مردم مناسباتش رو تنظیم بکنه. حکمت دادیم که چیکار کن؟ انشکر لله، که شاکر خدا باش. شکر نه به معنای زبانی، شکر هم ما فکر کنیم که باید تکرار کنیم یه لفظه، شکر هم احساس قلبیه، آدم در دلش احساس بکنه این نعمتایی که دارم خدا داده دیگه. این دعای خیلی زیباییه، یا اللهم ما بنا من نعمتن، خدای هر چیز خوبی که داریم فمنک، تو دادی، از جانب توه، ای چشم داریم، گوش داریم، پدر داریم، مادر داریم، دست داریم، پا داریم، هر چی داریم، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. خب یکی احساس اینه که صاحب نعمتی وجود داره، دوم به زبان آوردنه. در قرآن میگه فاما به نعمت ربک فحدث، بگو، انقدر مخفی نکن، پول داری بگو، دارم خدا رو شکر الحمدلله وضعم خوب بوده، درآمد خوبی داشتم، خونه خوب، زندگی خوب، همسر خوب، فرزند خوب. آدما نمیخوان بگن که مبادا کسی ازشون بگیره، همیشه ای بابا داره میگذره دیگه، چاره ای نیست، بالاخره یه نون و پنیری میرسه، چرا آدم باید بخواد نادیده بگیره، پنهان بکنه؟ نه الحمدلله خیلی خوبه، سلامتیم، خوبه، شکر. خودش به آدم کمک میکنه، روحیه میده که خیلی خوبه، بالاخره آدم سن نیرسه، بالاخره کیه که گرفتاری نداشته باشه. مهمتر از همه شکر عملیه، میگه اعملو آل داوود شکرن، خاندان داوود عمل کنید شکر را، و قلیل من عبادی شکور، خیلی کمن بندگان شاکر. شکر گفتن که کاری نداره، 100,000 بار شکر، خدا 1,000,000 بار شکره، 100,000,000 بار شکره، کاری نداره. ولی شکر عملی یعنی نعمت و درجات خدا به کار ببر. مبته پیش که آقای دکتر ابوذری بودن، گفتن چقدر ما 300 تریلیون فعل و انفعال تو مغزمون داره انجام میشه در یک ثانیه، حد اکثر ما از 4% مغزمون استفاده میکنیم، یعنی شکر مغز رو 4% به جا بردیم، 96%ش از بین داره میره، میره زیر خاک. چشم داده، گوش داده خدا به ما، تمام میگه نعمتهایی که دادیم درست ازش استفاده کن. استفاده بهینه از نعمت میشه شکر. در زبان عربی میگه عینون شکرا، چشمه شاکر. چشمه شاکر چشمهش که میجوشه، گاوی که خیلی شیر میده، هر چیز، آسمانی که خیلی باران میباره، هر چیزی که برکت باشه، زیادی باشه، کلمه شکر رو درش، یه نوع مالتیپلیکیشن، افزایشه در واقع. من به تو حکمت ها رو دادم که حالا ازش استفاده کنی، حالا بلدی چگونه رفتار کنی، حالا بر استفاده کن. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، هر کسی شکر کنه برای خودش کرده، به نفع خودشه. و من کفره، کفر مقابل شکره، اغلب مقابل ایمانم هست. هر کی که کفر یعنی ندیده گرفتن، انگار نه انگار این امکانو داریم، این مغزو داریم، این چشمو داریم، گوشو داریم، سوادو داریم، هر کسی نادیده بگیره بپوشونه، فان الله غنی حمید، خدا که بی‌نیازه، خدا که نیازی نداره، برای خودتون داره میگه. شکر خدا نه این که خدا اونجا وایساده که ما بالاخره بگیم خیلی ممنون، متشکریم. توی خیابونای تهران یادم یه تابلو، این تابلوها زیاد بود، نماز تشکر از خداست. خدا تشکر میخواد چیکار که ما تشکر کنیم؟ تشکر کنین که باز بهتون بده. نه، شکر استفاده بکنین. با اینا خدا هم غنیه، یعنی بی‌نیازه، هم حمیده، یعنی حمد شده است. هزار بار هم خدا رو حمد کنید، چیزی به اون اضافه نمیشه. حمد شده مطلقه، نه به حمد شما نیاز داره، نه به اینکه کاری برای خدا بکنید. و ازغال، حالا میگه ما اینا رو دادیم به لقمان، حالا سخنان لقمان. و ازغال لقمان لابنهی، موقعی که لقمان به پسرش میگفت، گفت و هو یعظه، در حالی که موعظه میکرد، یعنی موقعی که در مقام موعظه بود و نشسته بود با پسرش پندهایی بده، گفت یا بنیه، بنیه مفهومش در واقع پسرکمه، پسر عزیزم، پسر دلبندم. حالا من ترجمه کردم پسرم، مفهوم یه مقداری محبت‌آمیز داره، فقط یه پسرم نیست، پسرم برو اینه بخر، برو این کارو بکن، برو مثلا برای من این کارو بکن، یه معنای خیلی لطیفی داره، پسرکم، پسر عزیزم. لا تشرک بالله، هیچ چیزی رو در کنار خدا قرار نده، با خدا شریک نکن، یعنی انگیزه غیر توحیدی نباش، نداشته باش، همه چیز از اون ناشی شده. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیمیه. خوب دقت بکنید، این که در قرآن میگه خداوند همه گناهانو میبخشه جز شرک، شرک ظلم عظیمیه، شرک آفت ایمانه، مثل خوره ایمان رو از بین میبره، برای اینکه شرک ظلم عظیمیه. این یک. 10 مطلب در اینجا نقل شده، 10 دستور اخلاقی. اول با خدا آغاز میشه، رابطه خدا انسان با خالقش باید مبهدانه باشه، مخلصانه باشه، گرفتار شرک، دخالت دادن پیامبرانش و انبیاش و اولیاش و یا قدرتمندان زمانه و یه چیزی از این خواستن و یه چیزی از اون خواستن، از این ترسیدن و چشم طمع به قدرت و ثروت دیگران داشتن، همه اینا شرکه. دومیش درباره والدینه. و وصین الانسان به والدیه، ما انسان رو توصیه کردیم نسبت به والدینش. این نون داشته، نونش افتاده، والدینهی بوده، ولی نونش حذف شده، نظر قرائت ساده تره. منظور از سفارش یعنی سفارش احسان کردیم، سفارش خوبی کردیم. همه جا در قرآن بعد از توحید احسان به پدر و مادر اومده، یعنی دومین مطلب مهم بعد از پرستش خدا در قرآن احسان به والدینه. حالا توضیح میده، والدین میره سراغ مادر، نقش مادر خیلی مهمتره. حملت هو امه وهنن، مادرش او رو حمل کرده، یعنی دوران حاملگی. وهنن، وهن یعنی سستی، یعنی با زحمت، یه بار سنگینی دیگه. حالا تنها بارم نیست، اون احساسهایی که مادر داره سستی بهش دست میده دیگه، یه تغییرات هورمونی فوق‌العاده یه مرتبه ایجاد میشه دیگه در 9 ماه. وهنن علا وهنن، وهن روی وهن، انواع سستی ها، انواع ناراحتی ها. و فصاله فی عامین، فصال یعنی از شیر گرفتن تا 2 سالگی، یعنی تا 2 سالگی که از شیر میگیرنش بازم حملش کرده دیگه، نیست؟ به حمل بر میگردش، مادر اول در شکمش، رحمش حمل میکنه، بعد بچه رو یا به بغلشه یا به دوشش میگیره، بازم حمل بچه که دیگه نمیتونه تا 2 سالگی را بره، تا 2 سالگی هم باز حملت کرده. حالا علاوه بر حمل، از شیره جان دادن، تر و خوش کردن و بقیه کارا که همه انسان ها شاهدش بودیم دیگه. اینجا فقط از مادر مثال، در مورد والدین میگه که، ولی مثالی که زده از مادره. انشکر لی و لوالدیک، پس شاکر هم من باش و هم والدینت. الیل مسیر، مسیر شما به سوی منه، مسیر با ساده، نه مسیر سین، خط سیر نیست، مسیر یعنی شدن، پروسس، آخرش چی میشید؟ به سوی من، یعنی کمالتون به سمت منه. اگه میخوای تکامل پیدا کنی، رشد پیدا بکنی، باید شاکر خدا و والدینت باشی. در قرآن فراوان آمده، یکی هم شبیه این اتفاقا در سوره اسراست، اونجا هم راجع پدر و مادره، میگه اما یبلغن نه اندکل که برو، حالا اگه پیر شدن نزد تو در واقع در خانه، احد و هما او کلا هما، یکیشون یا هر دوشون، فلا تقل لهما افن، حتی اف به اینا نگو. اف مال تو فارسی نمیگیم، ما میگیم آخ مثلا، نوچ مثلا، میگه این کارو بکنی، ای بابا کار داریم، هزار جور گرفتاری داریم، حالا دیگه اینم دست از سر ما برنی. یعنی کوچکترین لفظی که دلالت بر نارضایتی باشه. بلا تنهر هما، هرگز صدا تو بلند نکن روی اونها. تنهر هما یعنی داد زدن، بلند صحبت کردن. و قل لهما قولا کریما، سخنت کریم باید باشه با اونها. کریم قبلا راجع به گل داشتیم، یعنی از گل بالاتر، از گل پایینتر نمیتونی بهشون بگی، یعنی سخنت گل باید باشه، کریم یعنی محترمانه، احترام آمیز. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، بالهای رحمت تو روی اونها بپوشان. خفض جناح یعنی دیدین مرغ میخواد جوجه هاشو زیر بال خودش بگیره، پرنده ها رو که دیدین، یعنی گرمای زیر بالشون جوجه ها رو میگیره. نمیگه تو نسبت به والدینت اگه پیر شدند باید اونا رو در پناه خودت بگیری، حالا پناه مهربانی مالی هر چیزی هست. من رحمه، از رحمت یعنی از دلسوزی و مهربانی باید این چنین بکنی. و قول رب برهم هما کما ربیانی صغیرا، بعد دعا کن براشون، خدایا به پاس اون که منو از کودکی بزرگ کردن اینا رو مشمول رحمت خودت قرار بده. بعدم میگه پروردگارتون خوب میدونه تو دلتون چیه، ربکم اعلم و فی نفوسکم، ان تکونوا صالحین، اگر دمای صالحی باشید بدونید خداوند. نه این گفتم تو سوره 17 همه سوره اسراء آیه 23 برای تکمیل این گفتم، میگه که اگر هم در واقع اشکالی اشتباهی قبلا بوده، هر وقت برگردی اصلاح بکنی خداوند عوابه. من اینو برای این چون موضوع مهمیه در قرآن عرض کردم. فقط یه جا استثناء گذاشته قرآن، همه جا میگه در واقع نهایت احترامه، فقط یه جا و این جاهدا که، اگر هر دوشون تلاش کردن که تو رو بادارن، جاهدا که از جهاد، جهاد یعنی کار سخت، یعنی تو رو تحت فشار قرار دادند که چی؟ الا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم، که تو چیزی رو که نمیشناسی، آگاهی نداری، شرک ببرزی به من. این آیه چون سالهای همون شیشم آمده، قاعدتا تو اون فضا مخالفت های پدر و مادر با گرایش فرزندانشون به پیامبر و به اسلام بوده، نمیذاشتن، چون آخه اینا زیر فشار شکنجه بودن، کشته میشدن، پدر و مادرها بچه هاشون میخواستن حفظ کنن، نگر دارن به همون افکاری که خب بوده، مانع میشدن به زور. بچه هم که خب سن و سال اونطوری نداشتن، تو فرهنگ گذشته که پدر سالاری هم بوده چیکار میتونستن بکنن؟ در جنگ بعد بسیاری از این پسرها کشته شدن، تو سپاه شرک آمدن حمله کردن به مسلمان ها، تو اونا که نمیشناختن، اینا ایمان داشتن ولی تو رو درواسی و فشار پدر مادرشون تو جبهه اون طرف می جنگیدن. میگه اگر تو رو تحت فشار قرار دادن که شرک بورزی، یعنی با همون بت‌ها و نظامات جاهلی که تو از اینا اطلاعی نداری، آخه اینا چیزی کاری از دستشون بر نمیاد، فلا تطعهما، ازشون اطاعت اینجا میتونی نکنی. ولی با وجود این و صاحب هما فی دنیا معروفن، صاحب هما یعنی مصاحبت، مصاحبت تو، معاشرت با تو، سخن گفتنت با اونها در دنیا باید معروف باشه، معروف یعنی مطابق عرف مقبول زمان جامعه، یعنی خوب شناخته شده، یعنی حتی اگر تو رو تحت، یعنی خودشون مشرکم بودن، تو رو هم مجبور کردن، تو حداکثر میتونی اطاعت نکنی. خوب دقت بفهمید که چه مسئله مهمیه، یعنی وقتی خدا میگه اگه من رو هم به منم شرک ورزیدن، تو حق نداری با اونا بدی بکنی دیگه، چه برسه مسائل دیگه‌ای که به هر حال تو جامعه ما فراوون هستش، که اینو میخواستم بخر نخرید، اینجوری گفتم اون کاری کرد. یعنی حتی در مورد شرک هم اجازه نمیده، میگه تو دنیا حفظ حرمت والدین این جزء اساس یک جامعه است، بنای جامعه است، اگه بریزه همه چی میریزه، چون هیچ انسانی مثل والدین به فرزندانشون خدمت یه طرفه نمی کنن. بنابراین اگه این رو آدم بهانده به همسرش، به طور قطعا نمیشون، همسر رابطه دو طرفه است، نسبت به دیگران هم نخواهد کرد، نسبت به همکار و شریک و فرزند هم نخواهد کرد. اگر به پدر و مادر نباشه، همه چی تو جامعه پایش از هم میپاشه. فقط این استثناء رو در دو تا از سوره های قرآن گفته، فقط به این دلیل. و تبع سبیل من انا و الیه، راه کسانی رو که توبه میکنن برمیگردن تو انتخاب بکن. خدا میدونه که همه ما به هر حال کوتاهی ها و قصورهایی داشتیم دیگه، میگه تو پیرو راه کسانی باش که انابه میکنن. انابه تکرار توبه است، یعنی بازگشت به اون چیزی که به هر حال درسته. ثم الی مرجعکم، بازگشتتونم به سوی منه، شما که فرار نمیتونین بکنین، اگه این رفتار ناشایسته باشه پاسخ باید بدید، بازگشت همتون به سوی منه. فانبئکم بما کنتم تعملون، بعد بهتون خبر میدم به این چیزایی که عمل میکردید، یعنی پروندتون و فیلم زندگیتون و اسواتتون و همه رو بهتون نشون میدم، تو اون روز این حرف رو زدی، این کار کردی، این رفتار کردی، همه اون کارهایی که کردی بهتون خبر میدیم روز قیامت. بنابراین اگر فرصت هست برگردید. یا بنیه انها انتکم مثقال حبت من خردلن فتکن فی سخرتن او فی سماوات او فی الارض یعت به الله ان الله لطیف خبیر. مطلب بعدی، پسر جان، پسرکم، انها انتکو، اگر باشد، تکو بوده تکونو، مثقال یعنی به ثقل، به سنگینی حبتن، یه حبه دانه‌ای از خردل. حالا اون موقع فکر کردن خردل کوچیک‌تره، نه اتم نمی‌دونستن، مولکول نمی‌دونستن، نمی‌دونم ذرات زیر اتمی که نمی‌شناختن، اون موقع گفتن ریزتری، میگفتن مثل دانه خردل. میگه به اندازه حتی عمل شما یه دانه خردلی باشه در دل سنگ، فی صخرتن، کوه در سنگ باشه، اوف سماوات، یعنی باد برده باشتش در عالم آسمان ها، یعته به الله، خدا میارتش، یعنی به حساب میارتش، منظور میکنه. این قرآن فراوان اینو گفته که بندازه ذره ای هم کار بد و خوب بکنید، ذره ای میبینید نتیجه شو، چه بد چه خوب. یعنی بی نهایت کوچک های رفتار ما همه چی محسوب میشه دیگه. حالا دیگه دنیای ما دیگه نانو تکنولوژی، تکنولوژی دیگه نانو به صورت فوق العاده ریز، در حساب خدا که از این نانو تکنولوژی پایین تر میره دیگه، به اندازه ذره ای در واقع. چرا؟ برای اینکه خدا لطیفه. لطیف یعنی توجه به دیتیل، به جزئیات. از امام صادق پرسیدن خدا لطیفه یعنی چی؟ گفت توی آب یه موجوداتی است که شما نمیبینید، تو هوا یه موجوداتی است که شما نمیبینید، خیلی موجوداتی خدا داره که اصلا به چشم شما نمیان، ولی خدا همینطوری که به همه چیز شما توجه داره، رزق و روزیتون رو، به اونا هم همینقدر توجه داره. یعنی به چیزهای نادیدنی، خدا نادیدنی ها رو میبینه و به حساب میاره و خبیرم هست. اینم یه موضوع، این توجه به حساب و کتاب آخرت. لقمان از نصایحش یکی توجه دادن فرزندانه به این که دنیا حساب و کتاب داره، یک ذرهش هم چه بدی کنید چه خوبی بکنید این حساب میشه. یا بنی اقم الصلاة، پسرکم ارتباط با خدا رو جدی بگیر، صلات رو برپا بدار، و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر بکن، واصبر علی ما اصابک، بعد به مصیبتی که بهت میرسه پاش وایس، پاش بایست. یه امر به معروفی تو جمهوری اسلامی داریم که یه ده حقوق بگیرن، حقوق مزایا دارن، پترول دارن، اسلحه دارن، تشویق میشن، هر کاری هم بکنن کسی بهشون نمیتونه بگه بالا چشمت ابروه. این یه امر به معروفی است که دولتیه، معمولا هم سواد ندارن یا حداقلشو دارن، از رو آگاهی نیست. یه امر به معروف اسلامی هم هست که روی آگاهی، نقشی است که ملت نسبت به دولت دارن، ملت برای پاسداری از حقوق مردمان قوانین مصوبه انتقاد میکنه، اعتراض میکنه در قالب حالا احزاب، مطبوعات، نمیدونم وبلاگ هاست، هر چی در زمانه ما میبینیم چگونه است. اینو بهش میگن امروز انتقاد، اعتراض به انحرافات. امر معروف واژه‌ای است که بر فریضه اجتماعی یک مسلمان دلالت میکنه، میگه این کارو بکن، بعد پاش وایسا، اگه گرفتنت، زندانت انداختن، شکنجتم دادن، پاش وایسا، وصبر، تحمل بکن، الا ما اصابک، اون چه که بهت اصابت میکنه، یعنی مصیبت ها. ان ذالک من عزم الامور، این نشون میده اراده داری، چنین کاری دلالت از عزم داشتن در امور میکنه. این سه چهار بار تو قرآن اومده. یه جای دیگه میگه که شما حتما سخنان خیلی زهراگینی خواهید شنید، لا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، از یهودیا، از مسیحیا و از کسانی که اعتقاد ندارن خواهید شنید که کارت به استخونتون در واقع میخوره، اذیتتون میکنه، ولی ان تصبروا و تتقوا، اگر تحمل بکنید و خیشتندار باشید، ذالک من عزم الامور، نشون میده عزم دارید، اراده دارید. حالا فرصت نیست بیشتر من توضیح بدم، میگه اگر تو تحمل بکنی نشون میده اراده داری، پاش وای میسی، پای حرفت، آرمانت، اعتقاداتت، وطن پرستید، خدا پرستید، هزینش هم میپردازی. امروز این بحثا که حالا برای انتخابات هم هست، همش مسئله اینه که هزینش سنگین میشه، نباید یه کاری بکنیم هزینه داشته باشه. قرآن میگه هزینش هم بپرداز. دو تا مطلب دیگه هم عرض میکنم، وقتی که یه ذرم داره میگذره شادم گذشته. ولا تسعر خدک للناس، خد یعنی پیشونی، یعنی این بر اون بر کردن، اینقدر سرتو بالا نگیره به چپ و راست نگاه بکنی. این یه بار تو قرآن اومده، دیدین بعضیا تو صورت کسی نگاه نمیکنن، با یه تبختر و تکبری راه میرن، همچی سر بالاست و این بر اون بر نگاه میکنن، نمیخوان به چهره مردم. اینو بهش این نوع راه رفتنه، این تو خودتو نگیر، انقدر خودتو گم نکن اینجوری را بری. اینا به سال نماد رفتار ظاهری انسانه. ولا تمشه فل ارض مرهن، با تکبر تو زمین راه نرو. تمشه خط مشیه دیگه، مشیه یعنی راه رفتن. مره به کسی که سرمست ثروت و دارایی و غروره، انقدر متکبرانه اینطوری راه نرو. ان الله لا یحب کل مختال فخور، خدا هیچ آدم مختال و فخوری رو دوست نداره. مختال کسی که خیالات ورش داشته، خیال میکنه حالا ما رهبریم، ما وکیلیم، ما وزیریم، ما مثلا نماینده هستیم، ما پول داریم، ما قدرت داریم، میگه اینا خیالاته، خیال ورد داشته. خیلی قشنگ حضرت علی در اون عهدنامه مالک اشتر او رو فرستادن مصر بره حکومت کنه، میگه اذا احدث لک ما انت ابهتن او مخیلتن، اگه در اون شرایط حکومتی و کاخ و بیاورو ابهت ورد داشت، او مخیلتن، مخیله همینه، خیالات ورد داشت، فکر کردی حالا ما کی هستیم. فنظر الى عظم ملک الله فوقک، یه نگاهی به عظمت ملک خدا بالا سر خودت بکن، شاید اون عقلی که از سرت پریده حالا برگرده. یه نگاهی به بالا بکن. معمولا مختال از همون ریشه خیل، خیل یعنی اسب، اسم اسب رو گذاشتن خیل عربا، برای که وقتی سوار اسب پسی میشه خیلی خودشو بالا میدونه، و اسب هم میشم در طول تاریخ تندترین مرکب بوده دیگه سرعتش. اسم اسب رو گذاشتن چون آدم خیالاتی میکنه، اسب سوار فکر میکنه همه پیادن و ما سوار نظامیم. اینجا میگه خدا دوست نداره کسی که خیالات ورش داشته باشه. بابا همه تون میرین تو خاک، همه تون مثل هم دیگه هستین، ول کنی خیالات و این منیت ها رو. فخورم یعنی پوز، آدمایی که پوز پیچ میکنن دیگرانو، نیست فخر فروشی. و آخریش و قصد فی مشیه که، در مشیت قصد یعنی میانه رو، منظور تنها راه رفتن نیست، میگه خط مشه. آقا اگه تو بیزنسی، تو تجارتی، تو تدریسی، هر چی هستی، آدم میانه روی باش، نه چپ رو باش، نه راست رو باش، نه افراد کن، نه تفرید. وقصد فی مشی که، در مشی زندگیت میانه رو باش. وقزوز من صوت که، صدات هم بیار پایین، پایین آوردن صوت. بعضی ها به اتکای قدرت هنجره شون تو مجالس دیدین که صداشون رو بلند میکنن بقیه ساکت میشن دیگه، نه به قدرت منطق استدلال، هی با بلند کردن صدا میخوان دیگران رو ساکت کنه، حرف خودشون رو بزنن. میگه صدا تو بیار پایین. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین صدا ها صدای الاغه. انکر الاصوات، انکر الاصوات یعنی انکر، یعنی کسی آدم چیز انکار داره دیگه، بعدش میاد، یعنی میگه هر صدات خالصه هر چقدر بالا ببری دیگه حد اکثر میشه مثل اون صدا دیگه، این بدترین صدا اونه، یعنی به اصطلاح مشکل صوتی ایجاد نکنید. اینم خودش یه نوع به اصطلاح آلودگی محیط دیگه، حالا فضا آلوده میشه یکم از نظر صوتی. خب اینا نصایح لقمان بود، حالا بعد موضوعات دیگه نعمات خداست که دفعه بعد انشاءالله میرسیم. صدق الله العلی العظیم.